چهارم اردی بهشت کفایه یک استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فالاولا ان یقال ان الاثر المترتب عليه. دوستان مستحضرید که در تعریف واجب نفسی و غیری گفته شد نفسی اونیست که وجب لغیره یا لواجب آخر، غیری بله، ولی نفسی اونیست که وجب لنفسه. اشکالی که شد در واجب نفسی بود که اکثر واجبات نفسی ما نزدیک به اتفاق لم یجب لنفسه، بلکه وجبه به خاطر اثری که برش مترتبه. بعد کسی خواسته بود جواب بده، اشکال کنه، که مرحوم آخون فرمود جواب شما به درد نمیخوره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم ببینیم آقای آخون خود ایشون چی میگه. خوب دقت کنید، ایشون میگه ببینید برخی وقت ها یک عملی فی نفسه به ما هوه مطلوب نیست، بلکه به خاطر اثری که برش مترتبه مطلوبه. لکن خود فعل عنوان حسنی برش صادق میشه، ولو به خاطر همان اثر. عنوان حسنی برای صادق میشه به طوری که عقل فاعلش را مدح میکند و تارکش را مذمت میکنه. شارع هم به خاطر همین عنوان حسن منطبق بر او میاد اونو واجب میکنه. این میشه واجب نفسی. مثلا صلات، خب صلات به ما هوه هوه، این خم شدن، راست شدن، نشستن، خود نفس این ممکنه بگیم هیچ مطلوب نیست، بلکه به خاطر آثاری که داره، قرب الالله، نهی از فحشاء و منکر، هرچی. آقا این داشتن این خاصیت بر این عمل باعث میشه که یک عنوان حسنی بر صلات صادق بشه، عنوان ناهی از فحشاء و منکر مثلا. این عنوان حسن وقتی که صادق شد بر صلات، اگر عقل رو بپرسید میگه خوب انجام بده، فاعلش باید ستایش بشه، تارکش باید چی بشه، خب شارع میاد واجب میکنه. ولی در واجب غیری یا این عنوان حسن نیست که بگیم خودش یک عنوان حسنی داره، یا اگر عنوان حسن هم داره قانون گذار به خاطر عنوان حسن خودش بگید آقا نگاه نمی کنه به عنوان مقدمیتش برای غیر. آقا واقعا نگاه کنید، ممکنه مثلا وضوع ها، همین شستن صورت و مسح سر و مسح پا و اینها، واقعا ممکنه خود این مثلا برای روح انسان خیلی هم مفید باشه. فردا بگم که آقا هر که صورتشو در فلان ساعت و دستشو اینجور بشوره چقدر مثلا براش دیدید خوب از جان که در بیدن میشن یه حکمت های مادی. اول ماه رمضان که میشه رادیو و تلویزیون و روزنامه ها همه دستی به هم که بلکه روزه بگیره نمیدونم فلان چیز فلان چیز میشه فلان مرض چی میشه از هم. ولی قانون گذار به جهات این عناوین میبینی واجب نکرده، مثلا به خاطر این که شما را آماده میکنه برای واجب دیگه، خب میشه واجب غیری. پس میبینید کل ما نگه بهی، نگاه شود به او، هر چیزی که نگاه شود به او به عنوان انهو مصداقون لعنوان حسن میشه نفس. هر چی که نگاه شود به او به عنوان این که شما رو به یه چیز دیگه میرساند میشه واجب غیری، ولی ممکنه خود چند مسئله‌ای داشته باشه، عناوینی داشته باشه، ولی قانونگذار نگاه نکرده. بعدا ایشون میگه شاید کسانی هم که گفتن ما وجب لنفسه ما وجب لغیره منظورشون این بوده. البته فتعمل، حالا دیگه این فتعمل هر چی دلتون میخواد تو این فتعمل میتونید بریزید. و هر حال ایشون معتقد تعریف واجب نفسی و غیری کار سختی نیست، ولو دقت میطلبه. دوستان اینا رو پیاده کنین تا ببینیم که میشه اینجا عرضی داشت یا نه. فر اولا ان یقال ان الاثر المترتب علی، بهتر اینه که اینجوری وارد صحنه بشیم، بگیم که اثری که مترتب بر واجب میشه اگر چه اون اثر لازمه، یعنی خودشم حتمی میشه صدق وجوب برش بکنه، ولی قانونگذار اونو واجب نکرده، اینو میخواد بگه ها. لذا دوستان ببینید تعبیر لازمن میکنه نه تعبیر واجبن. فرق لازم با واجب، هر جا بخوان بگن که این وجوب حتمی عقلی داره میگن لازم، ولی اگر بخوان بگن شرعی میگن واجب. چون مثلا فرض کنید عبودیت خدا یا قرب الالله لازم هست اما واجب شرعی نیست. رضا میگه اثری که مترتب بر واجب میشه اگرچه در جای خودش لازم الوجوده باید بیاد، الا این که صاحب اثر مثلا میشه چی؟ نماز و روزه، اون واجب ما، الا این که واجب ما چون خودش معنون به عنوان حسن که یستقل العقل به مدح فاعله بلکه ویزم و تارکه. میدونی چرا اینا رو میخواد درست کنه؟ میخواد از این طریق قانون ملازمه رو درست کنه، بگه عقل این رو میگه شرع هم میاد طبقش حکم میکنه. حتی ملازمه تا وقتی که خود شارع وارد نشه، اگر وارد بشه که دیگه احتیاج به ملازمه هم نداریم. آقا خود این ذل اثر وقتی معنون به عنوان حسن شد ساره متعلقا لل ایجاب، خب متعلق ایجاب میشه، میشه واجب. به ما هو کذالک، یعنی با توجه به اینکه معنونه نه با توجه که مقدمه غیره. این به ما هو کذالک یعنی با توجه به اینکه خودش عنوان حسن داره نه به عنوانی که مقدمه است، چون اگر به عنوان مقدمه باشه کار خراب میشه دیگه. به ما هو کذالک یعنی به ما هو معنونن به عنوان حسن، مقابل به ما هو وسیله برای غیر، مقابل بعدیه. ولا ينافيه كونه مقدمه لامر مطلوب واقع، و این منافات نداره که مقدمه یک امر خیری هم باشه، امر مطلوب. باز ببینید زرنگی ایشون نمیگه مقدمه برای واجب، چون میخواد بگه اون اثر چیه؟ واجب نیست ولو مطلوب هست، ولو تحصیلش به تحصیل مقدماتش لازم، ولی خود این در واقع مقدمه واجب شده. به خلاف واجب غیری لتمحض وجوبی فی انهو لکونی مقدمتن لواجب النفسی. در واجب غیری ها قانونگذار فقط مقدمیت میبینه و هازا ایزن لا ینافی. بپرسن هازا رو به چی میزنید؟ به تمهد دیگه. به این تمهد در مقدم بودن منافات نداره در این که معنون به عنوان حسن فی نفسه باشه. گفتم ممکنه وضو واقعا صد تا مصلحت فی نفسه داشته باشه ولی قانونگذار ندیده. الا انه لا دخل له فی ایجاب هل غیری، دخالت در ایجاب غیری نداره. و لعله مراد و من فسره هما، شاید همین حرفای ما منظور کسی بوده که گفته ما عمر بهی لنفسه و ما عمر بهی لعجل غیره. ما عمر بهی لنفسه یعنی به خاطر عنوان خودش، ما عمر لعجل غیره یعنی به مقدمیت دیده شده. بنابراین فلا یتوجه علیه الاعتراض دیروز، اعتراض دیروز نباید بشه. اعتراض دیروز چی بود؟ به ان جل الواجبات لول الخل یلزم ان یکون من الواجبات غیریه. این همون اشکال دیروزه دیگه، میگو کل واجبات یا همه واجبات حال جز معرفت الله مثلا باید واجب غیری باشه. فان المطلوب النفسی، اینم دنباله اشکال ها، میگو مطلوب نفسی قل ما یوجد فی العوام، خیلی کمه. فان جلها مطلوبات لعجل الغایات، قایاتی که از حقیقت واجبات خارجه اضافه کنید و واجبات مقدمه او هست. ای کاش به جای خارجتون از حقیقت ها گفته بود که قایاتی که این واجبات، این واجبات مقدمه اوست، بله، که بعد واجب غیری درست بشه. فتعمل، حالا دیگه فتعمل خیلی میتونید هر چیزیتون میخواد بگید. از جمله ببینید مثلا این سخن ایشون دوستان، حرف آقای آخون ها حداقل بر مبنای خودش خیلی جاها گیر داره، چون مرحوم آخون معتقده که خیلی از واجبات مصلحت تو نفس امره نه تو عمل، که بگیم از قبل یه عنوان حسنی داشته. میدونی این حرف رو کی میتونه راحت بزنه؟ این حرف رو کسی میتونه بزنه که بگه احکام تابع مصالح و مفاسد از قبله، در حالی که خود ایشون این مبناش نیست. البته در حاشیه کفای، حاشیه رسالش میگه احکام وضعی اینجوری نیست، در کفایه تو وقت اجتماع امنای میگه عبادی هم گاهی اینجوری نیست. یعنی ایشون داره بر مبنای جواب میده که مبنای خودش نیست. ولی دوستان اش عمیق‌تره. ببینید بالاخره ما دیروز یه سری صحبت کردیم، امروز یه سری، الان نزدیک دو صفحه هست در این باره صحبت میکنیم. ببینید به نظر من راه مطلب این نیست، یعنی ما اگر خواسته باشیم یه جوابی بدیم اینجوری نباید جواب، جواب اعتراض. ببینید دو تا بحث اینجاست که این دو بحث به هم خمیر شده و نباز خمیر بشه. یک بحث اینه که خوب گوش کنید، من به اصطلاح متکفل استنباط، من فقیه چه واجباتی را غیری بدانم چه واجباتی را نفسی بدانم. یعنی بحث میکنیم که واجب غیری و نفسی تعریفش چیه، که بعد بر اساس این تعریف مجتهد بیتونه بفهمه کدام نفسی کدام غیری است. یعنی نظر داریم در واقع به وظیفه مجتهد. اینم که میگیم واجب نفسی چیه واجب غیری چیه، میخوام چیکار کنیم بیرون بفهمیم که کدام نفسی کدام غیریه. خب این که راهش اینا نیست که معنون به عنوان حسن اون یکی بگه نمیدونم محروف ده. این باید ببینیم جهل چجوریه. بله اتفاقا این نشانه خیلی راحت داره نحوه جهل. ببینید کل ما جعله بگونهی که خودش لازمه، این نفسیه. کل ما جعله بگونهی که خودش برای خودش نیست، این میشه غیری. البته یه بحثی بعد مثلا میشه که ما نشانه هایی که برای خودشه برای غیره از کجا به دست بیاریم، اون بحث بعدیه. که بعضی وقتا یقین داریم ضرورت فقه، بعضی وقتا شک میکنیم اطلاق هیئت داریم، این حرفی که هست اون حرف بعده. بله، پس این سوال که آقا من فقیه کجا رو غیری بدانم کجا رو نفسی، باید بگم دست کیه؟ دست قانون گذار. اصلا این بحثا ربطی به این بحثا نداره، یعنی ما کجراه هست که هی بیریم تو اثر رو. لذا به اون آقایی که به ما میگه آقا صلات به خاطر قرب الالله جعل شده، پس شما چرا میگید نفسی، چی جوابش میدیم؟ بله، میگیم شعار نفسی جعل کرده، ولی زن نمیگه اگه مثلا فلان طور شد نماز بخون، ولی میگه اگه میخوای نماز بخونی وضو بگیر. فرق وضو با نماز چیه؟ فرق غسل با نماز چیه؟ فرق تیمم با نماز چیه؟ اینه که نمیگن اگه وضو گرفتی نماز بخون، بله، ولی میگن اگر میخوای نماز بخونی وضو بگیر. بله، یه کسی اگر 20 سالم نخواد نماز بخونه، یا فرض کنی نماز برش واجب نباشه، غسل واجب نیست. بس از همین این چون شعره اینجور جر کرده، چون گفته اونو اگه خواست اون کار بکنی، اینو گفته نه بخون. روزه رو میگه چی؟ میگه بخون، ولی قصد میگه اگه میخوای فرد و صبح روزه بگیری پاشو قصد بکن. پس نفسی و غیری آقا این راهش نیست. نفسی یعنی ما جعله لنفس غیری، ما جعله لغیره. دیگه غلطه بگیم آقا صلات لم یجعل نفسه، چون بحث جعله نه بحث مصالح و مقاصد و مناطات. گوش میکنید، کشوندن بحث مناطات و نمیدونم عنوان حسن و اینا تو بحث جعل غلطه. پس دوستان اگر سوال اینه، جوابشم اینه. یه دفعه نه، سوال اینه که خدای متعال چه چیزی را نفسی قرار میده، چه چیزی را غیری. بله، یعنی سوال مثلا چرا وضو غیریه؟ شما چرا وضو رو میگید قرارداد خدا؟ اون چون اگه اینو نگیم بگیم چرا غیری، میگیم چون خدا قرار داد، خدا گفت. ولی نه، چرا یه سری واجبات غیری میشون یه سری واجبات نفسی؟ این یه جواب اصلی داره که به شما چه ربطی داره. این جواب اصلیشه. و اما جواب فرعیش، جواب فرعیش دوستان اصولا مصالح و اینجا هست که دیگه مصالح و مقاصد میاد، ما که دست ما نیست که. مثلا اگر تابع مصالح و مقاصد بدونیم، اگر باز بگیم تعبدیش که به شما ربطی نداره اینا که هیچ، اگر کسی بخواد کنکاش بکنه، خب وضو مصلحت نفسی نداشته، شارع هم براش وجوب جعل نکرده. نماز مصلحت نفسی داشته، البته مصلحت نفسی اونوقت باید از این عناصر استفاده کنیم که بگیم مثلا عنوان حسنی برای صادق بوده، یا اگر گفتیم تابع مصالح و مفاسد نیست، بگیم مصداق امتحان عباد بوده، واقعا نماز برای بعضی ها سخته قرار داره. که البته این دیگه بحث اصولی نیست، گوش میکنید، یه بحث کلامیه. چرا برخی واجبات غیری میشوند، برخی واجبات نفسی میشوند، برخی چیزا اصلا واجب نمیشوند، برخی چیزا مباح میشوند؟ این یه بحث کلامیه، تو کفایه هم نباید مطرح بشه. راه اینه دوستان،
نفسی و غیری یک اختلاف مگه نیست بین فقها و اصولی؟ پس چطور خودشون دارن اختلاف میکنن که منظور ما چیه؟ خودتون ببینید برای چی جعل کردید، هدفتون از تقسیم چی بوده و این اصطلاح رو برای چی جعل کردید، بر همون اساس تعریف بکنید.
خلاص بشه. این اول قاروره بود که کسرت به الاسلام. مگه استصحاب اصطلاح نیست؟ تو تعریفش اختلاف نیست؟ براعت مگه یک اصطلاح نیست؟ تو تعریفش اختلاف
هست. هر این که راه حل مشکل اینه که بیدیم هدفمون از این
هدف تو اینه بله هدف هست، ولی بحث در اینه که آدم چه قالبی بیاره که بتونه این هدف رو برسونه. حالا من همه خنده ها و شکر با شما کنیم، ولی اشکال خوبیه به این معنا که اگر یه حقیقتی اینا دارن حس میکنن، خب اینو بگن، همون تو بیان بیارن، ولی همون حقایقی که همه حس میکنن تو بیان که میخواد بیاد چی؟ اختلاف میشه. شما اجتهاد یه حقیقتی نیست، ولی اجتهاد در فقه، ولی این رو وقتی میخوام به عبارت در بیاریم، اینجا هست که دعوا شروع میشه. میگیم این تعریف جامع افراد نیست، این تعریف مانع اغیار نیست، این تعریف نمیدونم نه جامع نه مانع بها کرد. ما واجب نفسی و غیری درست یک حقیقتیه، نمیگم یک اصطلاح یک حقیقت، اما میخوام اینو به لفظ در بیاریم کار خراب میشه. اون آقا میگفت که ما وجب لغیره، ما وجب لنفسه. طرف میگه این که شما میگه ما وجب لنفسه با اون حقیقتی که ما نفسی میدونیم نمیسازه. اینه دیگه. و اما اجازه بدید بحث بعدی رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بحث بعدی اینه که ما دقت کنید، ما اگر بدانیم که چه واجبی نفسیه چه واجبی غیریه، خب طبعه ها، ولی اگر شک کردیم، مثلا فرض کنید ما شک کردیم نهی از منکر واجبی غیری برای مثلا ارشاد طرف فرزند، خب پس اگر یک جا ارشاد برش مترتب نیست و تأثیر برش مترتب نیست، نهی از منکرم واجب نیست. اما ممکنه بگیم نه این نفسیه، اصلا شرع مقدس میخواد که شما نهی از منکر کنید ولی او متأثر نشه. خب نفسی که شد دیگه دنبال اثر و مثل و تأثیر نباید باشیم دیگه. خب حالا مخصوص تو مواضی اجتماعی، حالا تو مواضی عبادی اینا کم پیش میاد، ولی تو مواضی اجتماعی این بحث جانداریست و کاربردم داره. آقا اگر نفهمیدیم واجبی نفسیست یا غیری، یک مرجعی ملاذی هست که روشن کنه، اونم حالا مرجع و ملاذ اصل عملی یا اصل لفظی، که البته اصل لفظی مقدمه، حالا اصل عملی که حتما هست، چون ما من واقع اصلا این که در اصل عملی یه حکمی داره، لذا بیشتر رو اصل لفظی باید تکیه بکنیم. اگر یادتون باشه برای دومین بارم هست دارید میخونه این بحث رو، قبلا در بحث صفحه 116 حدود 60 صفحه قبل 50 و خورده صفحه قبل 60 صفحه قبل اونجا داشتیم که اگر دار الامر بین نفسی و غیری، اطلاق اقتضا می کند نفسی بودن رو. اطلاق و هم دوستان ایشون اینجور بیان کرد که چون غیری بیان زائد می خواد که بگی اینو واجب کردم ولی به شرطی که دیگری واجب باشه. خب میگیم مولا که نگفته، در مقام بیانم بوده نگفته، پس مطلق این عمل چه غیر واجب باشد چه غیر واجب نباشه، اطلاقش این بود دیگه. حالا مراجعه کنیم اینو گفته، غیر اینم که دیگری واجب باشد یا نباشد نگفته، خب اصل اطلاق اقتضا میکنه که در هر دو صورت واجب باشه. گفته نهی از منکر بکن، این غیر که او متأثر شود یا نشود نیست. اگر بگیم حالا خود تأثیر گذاشتن یه واجب تصور میکنیم، خب این قید نیست، مطلقه اصل اطلاق اقتضا میکنه که چیز باشه. آقا اینا رو تقریبا گذشته، چیزی که مطلب رو نو میکنه تو این بحث ما ادامشه، که آقا یکی از کسانی که خیلی قبولش داریم در فقه اصول، ایشون جسارت نباشه دبتن راجع به اصل اطلاق در همین بحث ما، بله، و اونم شیخ انصاری. این گزاره روار خوب دقت کنید، فرموده است که شما میخواد از اطلاق هیئت، چون بحث وجوب دیگه، تقسیم وجوب به نفسی و غیری، لذا هیئت مطرح میشه دیگه، درسته؟ میگه شما میخواد بگید که اولا قبول دارید که هیئت وضع شده برای هر دو، یعنی هیئت هم در واجب نفسی هم در واجب غیری به کار میره، بله؟ مجازم که نیست. البته ناشیگری کنید بگید هیئت وضع شده برای واجب نفسی، که اگه در واجب غیری به کار بره مجازه، این معلومه خیلی حرف سستی. نه، همطور که عقیمو حقیقت اقتل و وجوهکم و عیدیکم هم حقیقت، پس قبول دارید وضع شده برای هر دو، یعنی چیزه اطلاقش کنید. بعد شما میخواد بگید که همون حرفی که آقای آخوند زد، اطلاقش اقتضا میکنه که برای نفسی باشه، اقتضا میکنه که نفسی باشه، چون اگر غیری بود تغییر میخواد و این محال. من بیشتر جلو نمیرم که شما تیزی خودتون رو امتحان کنید اگر پیش مطالعه نکرده باشید. میدونید که اصولا مرحوم شیخ انصاری تقیید هیئت را چون معنای حرفیه و چون معنای هیئت فرده، میدونید که همونطور که در واجب مشروط میگفت تقییدش محاله، اینجا میگه تقییدش محاله، اصلا قابل تغییر نیست، معنای هیئت فرده، اطلاق هم دیگه معنا نداره. شما چطور میخواد از اطلاق معنای افعال استفاده وجوب نفسی بکنید؟ بله، شیخ میگه ها بله، اگر واقعا هیئت افعال وضع نشده بود برای طلب خارجی و انشای طلب خارجی، وضع شده بود برای مفهوم طلب، بله، یعنی میگفتیم که افعال مساوی با اطلب مثلا، بله، یا هاذا مطلوب منک مفهوم طلب، خب بله، اون وقت میشد وضع آن موضوع له آن، میتونستید به اطلاقش تمسک کنید. ولی از شما سوال میکنم علمای معاصر، آیا معنای هیئت افعال مفهوم طلبه یا واقعیت طلب، یعنی خارج طلب؟ بله، اگر مفهوم طلب باشه که میدونید مفهوم طلب به هزار چیز هم بخوره او رو مطلوب نمی کنه. چه چیزی یک چیزی رو مطلوب میکنه که بگیم این مطلوب مولا؟ وقتی طلب و اراده خارجی مولا به او بخوره. افعل ها، میدونید معنای افعل چیه؟ اون خواست بیرونی مولا، اون خواستی که باعث میشه یه چیزی به ذمه من بذاره. پس هیئت افعل که برای مفهوم طلب وضع نشده، برای دلالت بر واقعیت طلب وضع شده. خب واقعیت طلب هم که فرض کنید که خارجیه، خارجی هم که اشی ما لم یتشخص لم یوجد، قابل اطلاق نیست، قابل تغییر نیست، فرد دیگه، همون حرفی که قبلا داشتیم. خب انصافا حرف جدیدی شد دیگه اینا. مرحوم آخوند دوستان حرفا تکراریه، اگه سریعتر هم رد بشیم اشکال نداره. مرحوم آخوند دوستان میفرماید که جناب شیخون العلامه استاد، ما قبلا گفتیم وضع حروف موضوع له حروف مستعملان فیه حروف و هیئات، بگید آقا آمه شرطه، اگر ما اینجا دوستان میشم تو صحنه وارد بشیم راحت تر از آخوندم میتونیم حرف بزنیم. اصلا معنا از سنخ وجود خارجی نیست. من اگر دوستان بگم در این عمر مثلا چند سال علمی چیزی بیشتری که از مثال که خیلی تعجب من روز هر بارم هیم بیشترم میشه که من نمیدونم اینا چرا معنا رو از سنخ خارج میگیرن. آقا در هیچ واژه‌ای معنا از سنخ وجوده خارجی نیست. اگر اینطور باشه، اگر یه لفظی طرف مرد، اگر یه کتابی پاره شد از بین رفت، دیگه باید لفظ مهمل بشه چون معنا نداره، معنا از بین رفت. معنا حاکیات معنا، درسته؟ این اشکال ما به آقای آخوند هم داریم. ببینید من اوائل سال هی میگفتم معنا از سنخ خارج، آقای آخوند هی میبرد رو خارج، اما یواش یواش افتاده تو مسیر، یعنی ایشون هی داره درست استفاده میکنه. اینطور هم هست، گاهی انسان یه مطلبی رو اشتباه میگه ولی به مرور درست به همون همون واقعیت صحیح. اصلا میدونید که اگر بگیم معنای هیئت فرد خارجی، اصلا فرد خارجی انشا معنا نداره. همیشه قانونگذار چه کار میکنه؟ بله، چی رو انشا میکنه؟ قانونگذار. قانونگذار یه چیزی رو میبینه، میبینه این اگر انجام بده خوبه، بعد اینو انشاء میکنه، خواستش رو انشاء میکنه در قالب این که به ذمت گذاشتن، بعد این بنده خدا باید بره انجام بده. لذا اون فرد خارجی مسقط واجبه، نه خود واجب. واجب اونیست که به ذمه من گذاشته، همش کلیه. ولذا اگر واقعا حرف شیخو بپذیری، گذشت از اینکه معنا نمیتونه جزئی باشه، اصلا انشاء نمیتونیم بکنیم. البته یه کمی ما با کفایه اومدیم جلو، بلا هنوز کفایه کمی عبارتا فرق میکنه که دیگه امروز نمیرسیم. عبارتا دقت کنیم: ثم انه لا اشکال، سپس بدان اشکال نیست در اونجایی که قلم یا علم به احد القسمه، شخص مشتهد یکی از قسمه رو بدانه. چون مقلد که اینجاها کاره نیست که، مقلد باید از مشتهدش بپرسه. و اما اذا شک کرد مجتهد فی واجب انه نفسی او غیری، البته مقلد هم میشه از مجتهد شنیده حالا تماس هم نمیتونه بگیره، فتحقیق ان الهیئه و ان کانت موضوعه لما یعمهما، هیئت افعال وضع شده برای اهم از غیری و نفسی، لذا هر کجا استعمال بشه مجاز نیست، الا ان اطلاقها یقتضی. من یادمه اونجا داشت اطلاق صیغه، من میگفتم صیغه مراد هیئت، مراجعه بکنید حاشیه زده باشه، اونجا ما گفتیم هیئت مراد از صیغه هیئت، اینم قرینه. اطلاق هیئت اقتضا میکند که نفسی باشه، فانه لو کان شرطا لغیره لوجب تنبیه علی المتکلم الحکیم. کسی بهتر از این بیان اونجا داره که این عبارت آمده مطلقه، اگر برای غیر باشد یعنی واجب شده، اهم از این که غیری واجب باشد یا واجب نباشد. خب این مطلق شده، مراجعه کنید صفحه 116. و اما ماقیله، از اینجا بحثمون جدید میشه، اما آنچه که برخی از اعاظم گفتن شیخ انصاری، من انهو لا وچلل استناد الى اطلاق الهیئه برای دفع شک مذکور بعد کون مفاد هیئت افراد خارجی، افرادی که لا یغلوفی ها تغییر، فرد خارجی دیگه آمده دیگه اطلاق تغییر معنا نداره. یکی بگه من فرد خارجی مطلقه، یکی بگه فرد خارجی رو من میخوام چیکار کنم؟ مقید کنم. هیچ کدام معنا نداره، فرد خارجی هست هست دیگه. تغییر و اطلاق اینا همیشه مال قبل از آمدنه به خارج. بله، یه چیزی میتونه قبل از آمدن به خارج رها بیاد، میتونه چی؟ مقید بیاد. لذا قبل از آمدن هر چی میخواد بگید، بعد از آمدن دیگه نه. خب فرض اینه که معنا فرد خارجیه. بله شیخ میگه ها، لوکان مفاد الامر مفهوم طلب صحیح بود قول به اطلاق. چرا دوستان؟ چون مفهوم طلب معنای اسمیه، میشه وضع عام، موضوع له عام. خب اطلاق تصور داره، مقید هم تصور داره، لکن نهو به مراحل من الواقع، لکن چنین تصوری فرسنگ ها را تا واقع فاصله داره. از لا شک دنباله اشکاله، زیرا شکی نیست که در این که اتصاف فعل به مطلوبیت به طلب مستفاده از امر، طلب واقعی یعنی فرد طلب، ولا یوقد اتصاف المطلوب بالمطلوبیت به واسطه چی؟ مفهوم طلب. دوستان اگر مفهوم قرمزی به خود به یه چیزی قرمز میشه، مفهوم سفیدی به خود به یه چیزی سفید میشه، خب مفهوم طلب هم مطلوب میشه. چه چیزی چیزو مطلوب میکنه؟ اون خواست خارجی مولا به خود به اون، نه مفهوم طلب. مفهوم هیچی وقتی به هر چیزی به خود هیچی نمیشه. چه؟ ولا یوغل اتصاف المطلوب به مطلوبیت به واسطه مفهوم طلب مثل چیزای دیگه. فان الفعل یسیر و مرادا و یسیر و قرمزا، یسیر و سفید و هر چی میخواد بگید، به واسطه چی؟ به واسطه تعلق واقع اراده و حقیقت اراده که همون معنای هیئت باشه، نه به واسطه مفهوم اراده و حقیقت اراده چیز واژه اراده. و ذالک واضح لا یعتریه ریب. آقا ففیه ان مفاد الهیئه، شیخ آقای آخوند میگه جناب شیخ، مفاد هیئت چنانچه قبلا گفت بعدن هم میگیم، ولو بعد بعد نقضش میکنیم خودمون، ولی قبلا گفتیم بعدن هم میگیم، مفاد هیئت لیس الافراد. اصلا دوستان اینجا حرف ما رو بنویسید، هیچ مفاد هیچی افراد نیست، مفاد هیچ واژه‌ای فرد نیست، فرد که معنا نیست، اصلا فرد از سنخ معنا نیست، فرد حاکی معنا نه سنخ معنا. لیس الافراد بلکه مفهوم طلب، مثل که معنای قرمزی مفهوم قرمزی، معنای نمیدونم هر چی شما حساب کنید، کما عرف تحقیق او فی وضع الحروف، بل همین اساس هم دوستان ایشون میگفت وضع آم موضوع لعام، و ما هم همینو میگفتیم، ما چیزی به نام وضع خاص موضوع ل، وضع آم موضوع لخاص یادتون باشه قبول نکردیم دیگه. ولا یکاد و یکون، ایشون خیلی که احتمال میشه لا یکاد میاره، میگه ولا یکاد و یکون، اصلا نزدیک نیست که فرد طلب حقیقی باشه. به عبارت دیگه اونی که یکونو به حمله شایع طلب، حمله شایع اصولی نه همون فرد خارجی، و الا لما صح انشاء او به هم، صحیح نبود انشاء کند زمین رو، برگردونید چیکارش میکنید زمین رو، لما صح انشاء فرد خارجی به هیئت. اصولا میدونید فرد خارجی معنا نداره انشاء بشه، بهتون گفتم ببینید مولا یه چیزی تصور میکنه، میبینی مطلوبه، میگه آقا ازت میخوام، اونی که انشاء میکنه همیشه کلیست، ولذا اونی که من انجام میدم منشأ نیست، اونی که من انجام میدم یه تعبیر من به کار بردم مثبت منشأه، فرد خارجی منشأ رو ساقط میکنه، اون که منشأ نیست که، منشأ همونیست که گذاشته به ذمه من، گفته یه صلاتی به ذمه یا الله بخون، و تا نخونم این گردن منو گرفته، و الا لما صح انشاء فرد به هیئت ضرورت انه من صفات الخارجیه، طلب خارجی حالت خارجی صفت خارجیش که ناشی از اسباب خاصی هم هست. اسباب خاص چیه؟ بله مثلا فرض کنید گاهی عمل مصلحت داره، همین باعث میشه که در نفس مولا این حالت پیدا بشه، حالت دوست داشتن، یا مثلا بعضی وقتا مصلحت هم نداره، گوش کنید عبارت ها میخوام صاف کنم، بعضی وقتا مصلحت هم نداره، ولی چون مثلا بنده رو میشه از این طریق امتحان کرد، بله میشه محبوب مولا. پس ببینید اون حالت خارجی که در مولا هست اون منشأ نیست، اون خودش یه اسباب خاصی داره. عبارت نگاه کنید، میگه اون حالت اون فرد حقیقی طرف که تو مولا، جالب اینه که اونو من نمیتونم انجام بدم، من باید یه کار بیرونی انجام بدم که اون برآورده بشه، اون از صفات خارجی زیر صفات بنویسید از حالات درون مولاست که میشه از اسباب خاصی، اسباب خاصی مثل مصلحت دار بودن نماز یا امتحان عباد. میگه نعم، میگه پس اون طلب خارجی، بله میگه نعم، ربما یکونو خوب سبب لانشائه، بعضی وقتا اون این ضمیرها رو برگردونید و کار حله. خوب رو به چی باید برگردونیم؟ فرد حقیقی طلب، بله همون طلب خارجی، بله اون فرد خارجی که فرد حقیقی طلب هست سبب است و داعی برای انشای طلب، انشای نماز کلی، چون منشأ کلیه دیگه. ببینید تصورش کنید اگر اون طلب تو مولا نبود، مولا انشا نمی کرد، کما یکون غیر رهو احیانا، چنانچه گاهی وقتا می باشد سبب غیر اون طلب حقیقی. کجاست که دوستان سبب انشاء اون طلب حقیقی نیست، اون خواست حقیقی نیست، حتی چه بسا مولا بدش هم بیاد اما در این حال انشاء میکنه. بله، مثل عوامل امتحانی. بله، ببینید عوامل امتحانی چه بسا مولا بدش هم بیاد، چه بسا مولا بریدن سر اسماعیل را دوستم نمیداشت، ولی مصلحت اقتضا میکرد که این کار رو بکنه. پس ببینید تو این یه خط آخر آقای آخون میگه سبب انشاء، سبب انشای ذبح اسماعیل ممکنه مسئولیت حقیقیش باشه که البته نبود، ممکنه اسباب دیگه باشه مثل همین امتحان عباد و اینها. و خدا الله علی محمد.